رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جان وسیع مجله شامگاهی، چهارشنبه 17 آگوست. من نیروی سلیمپور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهر سفر. طاهر:
تشکر مرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط خبرها. بانک جهانی امیدوار است دولت تاجیکستان توصیه‌ها دایر به نیروگاه راغون را به این آباد می‌گیرد. رئیس جمهور سابق اوکراین به حیث شوی در مرافع دادگاه یولیا تیموشنکو شرکت کرد. سازمان ملل گروهی از کارمندانش را از سوریه خارج کرد و دو رهبری روسیه برای رفع حبس گمان‌ها با هم ماهیگیری کردند. تفصیل خبرها. ماتو کنیش رئیس منطقوی بانک جهانی میگوید امیدوار است دولت تاجیکستان توصیه در مورد طرح نیروگاه راغون را به این آباد میگیرد. بعد ارزیابی پژوهش‌های مقدماتی نیروگاه روز پیش، گروهی کارشناسان بین‌المللی توصیه دادند تاجیکستان در بستن مجرای رودخانه وخش شتاب نکند، کاری که دولت کشور می‌خواهد ماه نوامبر شروع شود. ماتو کنیش بر رادیو آزادی گفت:
من باور دارم که تاجیکستان هم خودش این مسئله را می آموزد و با رئیس جمهور مشورت می کند. ولی مسئله این است که آیا آنها با این نتیجه گیری ها راضی خواهند شد یا خیر. ما امید داریم که چنین شود و آنها در این زمینه بررسی های کافی خواهند داشت و گزارش را در باره نتیجه گیری های کارشناسان قبول خواهند کرد.
با گفته کارشناسان بانک جهانی، با نظر داشت ریگ و سنگ زیادی که رودخانه وخش می آورد، بنیادی 120 متری برای نیروگاه راغون حالا توصیه داده نمی شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بازدید 4 روزه از چین را آغاز کرد. قرار است او با رهبران والامقام از جمله همتای چینی خود خی جینگ پینگ، وارث احتمالی خو جین تاو رئیس جمهور چین، دیدار و ملاقات کند. افزایش دیفیسیت بودجه آمریکا یک مسئله اصلی گفتگوها خواهد بود. ایالات متحده از چین 1,200 میلیارد دلار قرض دار است. بعد از کشمکش‌های سیاستمداران آمریکایی در مورد قرض حکومت ایالات متحده، چین آمریکا را انتقاد کرده، گفت که مسئولانه رفتار و با نظرداشت توانایی مالی اش پول خرج کند. سازمان ملل میگوید گروهی از کارمندان نمایندگیش در سوریه را که حضورشان در آنجا حتمی نیست از دمشق خارج کرده است. مایکل ویلیامز رهبر نمایندگی گفت 26 کارمند سازمان با خانواده‌هایشان دمشق را ترک کردند. نگرانی سازمان ملل از وضع در سوریه است که سرکوب تظاهرگران در آنجا ادامه دارد. مایکل ویلیامز گفت از اوضاع در شهر ساحلی لازقیه بسیار نگران است که به گفته فعالان حقوق، نیروهای امنیتی سوریه در آن شهر 36 نفر را کشتند. عین حال شرکت روسا بران اکسپورت روسیه گفت فروش سلاح به سوریه را متوقف نخواهد کرد. با ادامه سرکوب تظاهرات علیه رژیم بشار اسد، دعوت‌ها برای قطع فروش سلاح به سوریه بالا گرفت. مقامات تاجیکستان میگویند قاچاقبران افغان در ناحیه مرزی شوراباد یک افسر مرزبان تاجیک را کشتند. با گفته مقامات، رمزی گلابوف 25 ساله را دو قاچاقبر ضمن بازگشت به محل خدمتش به واحد نظامی ناحیه همدانی در راه دروازکلا کشته و به افغانستان فرار کردند. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری سابق اوکراین امروز در مرافع یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و در گذشته شریک سیاسیش و سالهای دادستانها پاسخ گفت. خانم تیموشنکو را به سوء استفاده از مقام متهم می کنند و میگویند او سال 2009 با روسیه سازشنامه امضا کرد که بر ضرر اوکراین است. تیموشنکو خود را بیگناه می داند و میگوید رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ می خواهد از راه محاکمه او را از سیاست بیرون کند. صدها نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران با ارسال یک کنامه سرکشاده به سازمان‌های بین‌المللی خواستار مساعدت آنها در رهایی پیشوایان مخالفان میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. 4 ماه پیش بعد از دعوت مردم به راهپیمایی به طرفداری قیام‌های مردمی در تونس و مصر، مقامات ایران موسوی و کروبی را به حبس خانگی گرفتند. دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با هدف نمایش یک دلی خود همراه ماهیگیری و شناوری رفتند. نوار استراحت یک جای دو رهبری روسیه که ظاهرا نامزد و احتمالی به مقام ریاست جمهوری در ماه مارس سال 2012 خواهند بود، یک تلاش برای رفع حدس و گمان‌ها دایر به اوج گرفتن رقابت میان مدودف و پوتین خوانده شده است. در عکسی که در تانامه رئیس جمهوری روسیه نشر کردند، هر دو نفر ماهی می‌گیرند و وقتی خود را خوش می‌گذرانند. مرزا
تشکر. از مسئول بخش اخبار امروز طاهر سفر. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب، سر بزنید با آزادی.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشر جانبستی مجله شامگاهی چهارشنبه 17 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در این برنامه. خاموشی صد طلا در دوشنبه از تشریح توصیه بانک جهانی در قبال طرح راغون خودداری میکنند. بازداشت دادگاه دو راه بستن دهان رسانه ها. ننسمی درباره بست شدن وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان. تخمی جدایی بیکار و حکومت کن بخش اول از رشته برنامه 20 سال بدون SSR. شاعری درویش تاجیک در خانقاه های مسکو تیمور زلفقورف امروز 75 ساله شد. و تحریر یا تحریف سیمین بهبهانی پیرامون حذف قسمت های از داستان خسرو و شیرین نظامی در ایران. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقام تاجیکستان از هر نوع واکنش به اظهارات اخیر بانک جهانی خودداری میکنند و میگویند بحث طرح ساختمان نیروگاه راغون هنوز ادامه دارد. اما شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفته است تاجیکستان علیرغم توصیه های کارشناسان بانک جهانی نباید در آغاز این ساختمان حیاتاً مهم برایش معطل کند. بانک جهانی که انجام تشخیص فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی طرح راغون را بر عهده دارد اخیراً از دوشنبه خواست که در آغاز احداث سربند نیروگاه راغون شتاب نکند. این در حالی است که تاجیکستان قصدش الکی در ماه نوامبر به ساختن این سد اقدام کند. ادامه موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در رابطه با پیشنهاد گروه اکسپرت های بین المللی در باره با تعویق انداختن بستن مجرای رودخانه وخش و راه اندازی کار ساختمان دو اگریگات اول تا به پایان رسیدن اکسپرتیز تا به حال تصمیم نگرفتند. پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
من هیچی گفته نمیتونم بحث دوام دارد.
دولت تاجیکستان در ساخت ساختمان نیروگاه راغون با پشتیبانی بانک جهانی امید بسته بود و این اقدام کارشناسان بین المللی مقامات تاجیکستان را در وضع ناگوار قرار داده است. حکومت تاجیکستان تصمیم داشت که ماه نوامبر سال جاری بستن مجرای رودخانه وخش را آغاز کند. شادی شبدولوف عضو کمیته انرژی و صنایع پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان به این نظر است که تاجیکستان علارغم نظر گروه کارشناسان بانک جهانی که غالبا کاریانها با سیاست منطقه خورده است عاجلاً به ساختمان نیروگاه ادامه بدهد. جناب شبدولوف افزود:
بعد 20 سال چی میمونه از این آب و بار نارا؟ هیچ نمیمونه. هم مشغول لای و رید دیگر گاهای برخی دیگر که از خود نارا اکثر کرده تا شرشره ما همش از باید میرود دیگر اقتدار ندارد. یعنی خود چیزا میموند، اگرگت ها میموند و نیروی کاری نیست، آب در درونشون نیست. برای ما نمیتونیم، این همسایی ها باید بدانند که ما هیچ حقی بازداشت راغو نداریم.
شادیش عبدالوف این پیشنهاد یا اقدام کارشناسان بین المللی که این گروه با ابتکار بانک جهانی تشکیل شده است را یک نوع فشار سیاسی بر تاجیکستان خواند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان نیز به همین نظر است. جناب محمد عظیموف در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
البته این وابسته است به سیاست منطقوی برخوردات ها که در آسیا مرکزی این یا آن سیاست را عملی میکنند. البته آن ما حق داریم که تا اکسپرتیز تمام کردن تا همون یعنی آبخیزی که 1993 شد و 40 متر سد را برد تا همین ما حقوق معنوی داریم که تا اکسپرتیز کردن ساخته کنند. برای همین هر یک واق میتواند که پیشنهاد ها کند، توصیه کند، لیکن خلق تاجیک باید حل کند که ساختمان را یک
روز دوشنبه سفری 10 روزه هیئت بانک جهانی و کارشناسان مستقل به تاجیکستان خاتمه یافت. در جریان سفر این گروه از مکان ساختمان نیروگاه راغان، نیروگاه آب و برق نارک و حوزه رودخانه وخش دیدن کرد. هیئت به خلاصه آمد که فوراً شروع نمودن مرحله اولی ساختمان نیروگاه راغان یعنی 120 متر عین مدعا نخواهد بود، زیرا حاضر مواد تکشین شونده گیل و لای در آب رودخانه وخش خیلی زیاد است. با علاوه کوچانیدن مردم به قول این کارشناسان از محل زیست که تا به حال برخی ها ناراضی‌اند موافق مقصد نیست. با قول کارشناسان بانک جهانی و گروه مستقل به اصطلاح اکسپرتیز اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی، سربند روغن در مدت از 6 تا 8 ماه گذرانیده می شود و نتیجه آن در نیمه اول سال 2012 هم پیشکشی جامعه خواهد شد. تاجیکستان تصمیم دارد که سربند روغن را تا 335 متر بردارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو دری دیگر است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شنگوهی ادامه موضوع های تاجیکستان امروز، کمکی که خبرنگاران تاجیک با ابتکار نسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل برای محمد یوسف اسماعیلوف جمع کردن به خانواده او در نوحه اش سپرده شد. اسماعیلوف که برای نشریه نوری زندگی مقاله می نویسد، از ماه نوامبر با اتهام تهمت و برانگیختن عدالت قومی در بازداشت قرار دارد. در مجموع مطبوعات تاجیکستان از تیرماهی سال گذشته به این سو سال پرچالش را طی کرد. ابتدا با آغاز عملیات علیه گروه علی بدکی و ملا عبدالله در وادی رش با بهانه فنی سه نشریه مستقل از نشر باز ماند و چند سامان هم مسدود شد. سپس یک دسته دعواهای مقامات بلندپایه علیه رسانه‌های مستقل به دست دادگاه حرف اسماعیل را گفتیم که ماه نوامبر دستگیر شد و اورنبوی عثمانوف خبرنگاری بخش ازبکی بی بی سی در ماه ایونی سال جاری با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر برای یک ماه بازداشت شد و مرافع پروندهش دیروز آغاز یافت. اما ننسمیت به وضع کنونی آزادی مطبوعات در تاجیکستان چی نظر دارد؟ در این باره گفتگوی داشتیم با عبدالفتاح واحدوف، رهبر خدمات مانیتورینگ این سازمان.
در مورد وضع آزادی سخاوت در تاجیکستان ما در کشورهای سابق شوروی گفتگو میکنیم، ما مدام قیاس میکنیم. مثلا ریتینگ هایی که سازمان های بین الخلقی میتیند، ریتینگ هایی که خود سازمان های تاجیکستان میتیند در این مورد آزادی سخن، وضعی آزادی سخن در کشورها بعضن چنین نماید که از همون ریتینگ ها که گویا وضع خوب شده باشد، لیکن در اصل مثلا در یک سال اخیر در کشور ما به نظر من مثلا همچون رهبری خدمات مانیتورینگ نقض حقوق ژورنالیستان و رسانه ها گفته میتوانم که وقت آزادی سخن در کشور ما بدتر شد نسبت به سالهای پیش.
برای چنین نتیجه گیری چی دلایل پیش شما هست؟
زیرا در یک سال اخیر مقدار پرونده های شهروندی و جنایتی به مقابل ژورنالیستان و واسطه‌های اخبار به یک بارگی افزون شد. ما باید به خاطر بیاریم روزنامه پیکان که عاقبت همین قضیه روزنامه پیکان و یک ساختار دولتی باعث برهم خوردن یک روزنامه شد که در بین جامعه ما اعتبار کلان داشت و آن را بسیار میخواندند، و حتی همچون روزنامه که با مسائل حقوقی دست میزد و یک روزنامه نادر بود هم بود همینچنین از بین رفت. بیاید آغاز کردن پرونده جنایتی بر مقابل یک واسطه اخبار چه عاقبتی دارد.
اما تنها پیکان نیست که به دادگاه کشانیده شد، نه؟
در ادامه پیکان روزنامه های ملت، روزنامه آسیا پلوس، آروگان، فرش، چرخ گردون هم با تعقیبات جنایتی و شهروندی گرفتار شدند. اگر مثلا بعضی پرونده ها علاقه قطع کرده شده باشند با سبب های مثلا گوناگون، لیکن تا حال پرونده هایی هستند که تقریب یک سال یک نیم سال باز ادامه دارند. از اون جمله پرونده روزنامه آسیا پلوس، پرونده چرخ گردون، اینا با منصبداران دولتی بحث دارند. ببینید همین چیز خودش گواهی اون است که آزادی سخن در کشور ما در کدام وضع قرار دارد.
یعنی این شیوه بازداشت و شیوه به دادگاه کشانیدن یک نوع وسیله فشار به مطبوعات شده در تاجیکستان؟
البته با اندیشه ما بازداشتن ژورنالیست محمد یوسف اسماعیلوف از ناحیه اش با سبب نوشتن مواد تنقیدی، بازداشتن خبرنگار رادیو بی بی سی اورنبوی عثمانوف، اینها گواهی آنند که با همین واسطه شاید بعضی مقامات قدرتی تاجیکستان میخواهند ژورنالیستان را ترسانند، و البته میتوانند و به این مقصد میرسانند. زیرا بعد از همین واقعه های مثلا بازداشت شدن ژورنالیستان، طبیعی است که دیگر ژورنالیستانی که مثلا به مسائل تنقیدی دست میزنند این بعد احتیاطکار میشوند، مثلا به خود سنسوری بیشتر اهمیت میدهند و کوشش میکنند که مواد آماده کنند که باعث تعقیب آنها نگردد.
تشکر عبدالفتاح واحدوف بود، رهبری خدمات مانیتورینگ ننسمید انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان که درباره بد شدن وضع آزادی مطبوعات در این کشور صحبت می‌کرد.
اروپاشی
20 سال بدون SSSR
سلسله تحلیل و گزارشات
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی
تقدیم از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، بخش تاجیکی رادیوی آزادی از امروز با پخش رشته گفتارهای 20 سال بدون اثر شروع میکند و نخستین گزارش ما پیرامون یک اصول اصلی اداره امور در شوروی سابق است، یعنی همان اصل هزار ساله تخم جدایی بیکار و حکومت بیکن. با باور محافل تاجیکستان، خلق تاجیک را محض با همین اصول از مرکزهای تاریخی سمرقند و بخارا محروم کردن. قرطه محلگرایی نیز با باور این محافل ساخته شوروی است که اکنون به یک مرض فجیعت‌بار برای تاجیکستان تبدیل شده است. چند و چونی های این موضوع در ویژه گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
کارشناسان میگویند سیاست تفریقه انداز حکمران اتحاد شوروی در قیاس با دیگر ملت ها برای تاجیکان بیشتر فاجعه بار تمام شده است. عبدالنبی ستارزاده سرور ریاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در پی تقسیمات ماموریتی که سالهای 20 قرن گذشته در آغاز تشکل دولت شوروی صورت گرفت، شهرهای کلیدی تاجیکان سمرقند و بخارا به ازبکستان گذشتند و با دلیل راه اندازی اداره ماموری ساده‌تر خود ملت تاجیک نیز پراکنده کرده شد.
چون میگفتند فرق ندارد، ما در داخل یک دولت هستیم و از نگاه اداری این طور تقسیم کردن بهتر است، به منفعت خود تاجیک ها هم هست. برای همین هم تاجیک ها امروز پریشان است. در کشورهای منطقه، در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان، این همون سیاست ها بود و باید گوییم که این سیاست ها امروز هم ادامه دارند.
عبدالله غفوروف مدیر شعبه تاریخ نوترین پژوهشگاه تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان میگوید تقسیمات مرزی در برابر روند تشکیل دولت های ملی در اروپا راه اندازی میشد و اتحاد شوروی با سریکار آوردن دولت های ملی میخواست از حرکت های ملی آزادی خواهی جلوگیری کند و هم به جامعه جهانی نشان دهد که حقوق ملت ها را چگونه احترام میکند.
قریب در اکثر جمهوری ها بودند همین مثال هایی که ثابت میکنند که تقسیمات ملی مرزی در حقیقت با خطاگی های زیاد گذرانده شده بود.
به قول کارشناسان سیاست تفریقه انداز حکمران خاص تمام امپریه های تاریخ بود و از آن برای حکومت کردن یک ملت بر ملل دیگر استفاده میشد، اما در زمان شوروی این سیاست به طور آشکار و بی پرده گفته و عملی نمیشد. آقای غفوروف میگوید این سیاست خیلی با نزاکت عملی میگشت، در نوشته و سند ها ملاقات های رسمی ذکر نمیشد.
اگر حاضر سیاست انگلیس ها در هندوستان آموزید، میبینید که اونجا سرتاپا از سیاست شوروی فرق دارد، چون که اونجا به طور قانونی گردانده شده بود برتری انگلیس ها از هندوها. در زمان شوروی ما گفتن نمیتونیم که امتیاز روس ها از دیگر ملت ها زیاد بود، چون که مثلا معلم مکتب میانه در مسکو هم یک خل معاش میگیره، در کوهستان تاجیکستان هم همون معاش میگیره.
ولادیمیر بویکو سرور مرکز تحقیقات منطقه‌ای روسیه و شرق روسیه میگوید کار گرفتن از تفریقه به خاطر حکومت به طلبات دولت شوروی درست نمی آمد، زیرا هدف اصلی ایجاد یک خلق واحد در پهنای شوروی بود.
احتمالا قسمتی از الیت حکمران سیاسی شوروی در مسکو از این اصول کار میگرفت، اما در کل هنوز در زمان تاسیس ساختار اتحاد و هم جمهوری ها این یک کاری وزنی و مرکب بود. با این وجود در چند ده ساله این طرح عملی شد و کار کرد، اما اینکه دیده و دانسته این مینه را گذاشته باشند درست نیست و پیش از همه این طرح با شرکت الیت های محلی عملی میشد.
در همین حال نورعلی دولت مورخ و روزنامه‌نگار تاجیک میگوید ایجاد ستون پنجم منطقه بحثناک در حدود هر جمهوری سابق شوروی از ویژگی‌های سیاستی بولشویکان بود و افزود کرمل دورنمای سیاست‌هایش را طور طرح‌ریزی کرده بود که هر لحظه تواند در حال استقلال خواهی این یا آن کشور از ستون پنجم استفاده کند، و افزود در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان از این اصول نیز کار گرفته شد.
در تاجیکستان مثلا هر وقتی میتونستم مثلا بدخشان را خیزانم یا با حکومت مرکزی اطاعت نکنند. در دوره جنگ هم یاد دارم که اگر خبرهای تلویزیون روسیه پخش میشی بدخشان را جدا نشان میدادند، رنگش جدا شده بود. بدخشان گویا که قریب قلمرو تاجیکستان نبود.
کارشناسان میگویند در تاجیکستان کگبه شوروی در همدستی با نهادهای محلی میکوشیدند از به هم آیی مناطق گوناگون جلوگیری کنند، از جمله جوانان یک ولایت را علیه ولایت دیگر میشوراندند یا میان ملت ها گاه گاه بحث های تفرقه انگیز فرهنگی را به میان میگذاشتند. عبدالنبی ستارزاده میگوید از بدترین تفرقه انگیزی هایی که تا به حال به سرنوشت تاجیکستان تاثیر منفی میرساند شدت بخشیدن به محلچگی بود.
درست است که از این ساختارهای حکومت شوروی به دست دیگر و به دست خود ما سوء استفاده میکردند. شمال را به جنوب، جنوب را به شمال، غرب را به شرق به هم جنگ میانداختند و از این استفاده میکردند. وگرنه زمان حادثه های سالهای 90 نمی نویشتند در قرآن تپه که در تنه خانه که این خانه کولابی، این خانه غرمی، این خانه فرغانگی و غیر و هکذا.
آقای ستارزاده میگوید اگرچه در زمان شوروی تفرقه در زمینی محل گاه گاه استفاده میشد، پس از استقلالیت از سطح حکومت تا به علم و ادبیات زبان کشیده می شود و یک مسئله حل نشده است. به قول او تفکر ملی نیز در سطح محل و مضافات باقی مانده است. در همین حال اسکندر اسدالله سرور مرکز تحقیقات سیاسی سیمرغ میگوید تاجیکان باید از جستن سبب های مشکلات و بدبختی های خود در خارج کشور دست کشند.
ви хотите сказати що вони русські розділяли нас на части?
شما میخواهید گویید که روزها ما را به قسمت ها جدا کردند. این کاملا درست نیست. آنها همه را تحت لوای خلق شوروی متحد میکردند. میخواستند یک خلق واحد سازند. برای آن چی کی بود و آن چی کی شد خود ما مسئولیم. ما به وحدت نرسیده ایم.
کارشناسان میگویند تفرقه هایی که در زمان شوروی در تاجیکستان شکل گرفتند در زمان جنگ شهروندی شدت یافتند و این شدت تا به حال احساس می شود. آنها می گویند هنوز هم امکان استفاده از آنها وجود دارد اگر جامعه و حکومت راه حل های در این زمینه نداشته باشند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تنها ادیب تاجیک که به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است. درویش در خانقاه های مسکو.
تیمور زلفقوروف سفیر فرهنگ تاجیک در روسیه است.
مردی که هر روز به یاد تاجیکستان و خلقش می سوزد.
پویسک تاجیکسکی لپیوشکی تاجیکی رزبریلیست.
تیمور زلفقاروف تابانترین ستاره تاجیکی ادبیات روس با سن مبارکی 75 رسید.
مای попытки выбраться из бедности не увенчались успехом. Сейчас на юбилей у меня практически не на что даже фуршет делать.
روزگار و آثار تیمور زلفقاروف در صحبت اختصاصی با خود او در نشر نوبتی مجله سیمایی هفته شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنونده عزیز، امروز ادیب معروف روس زبان تاجیک تیمور زلفقاروف با سن مبارک 75 رسید. در عرفه این جشن زلفقاروف رادیو آزادی با گفتگوهای اختصاصی اورس که شام جمعه در مجله سیمای هفته نشر خواهد شد، در این برنامه همچنین پیرامون روزگار و آثار زلفقاروف صحبت‌های دیگر نیز داریم و از جمله از این خواهیم گفت که چرا منزلی به اوتوفا کرده حکومت تاجیکستان را تا حال با نامش ثبت نکردند و چرا جایزه نوبل به او نرسید و آیا خواجه نصرالدین و خواجه زلفقار دیوانه او با روزگاری پرمشقت مردی کاران تاجیک هم رجوع خواهند کرد. این همه شام جمعه در شماره نوبتی سیمای هفته. اما در دقیقه پایانی این نشریه مجله شامگاهی از ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بعد 831 سالی تألیف داستان خسرو و شیرین نظامی گنجوی با سانسور این داستان معروف عشق امر کرده است. این وزارت که مسئول دیدبانی مسائل ایدئولوژی جمهوری اسلامی است و دادن یا ندادن اجازت نشر کتاب ها را نیز در دست دارد، بعد 8 عصر حذف قسمت های از این داستان را لازم دانسته است. فریبون نباتی مدیر بخش فرهنگ انتشارات پیدایش که تاکنون 7 دفعه خسرو و شیرین را نشر کرده بود میگوید آنها نشر 8 این داستان را برای تصویب به وزارت فرستادند، ولی مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد تقاضا کردند که هر نوع اشاره به خوردن شراب یا دعوت به یک گوشه خلوت و دست هم گرفتن قهرمانان این داستان را باید از آن حذف کرد. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 هر نوع اشاره به نزدیکی مرد و زن همچون عمل غیر اخلاقی در ادبیات ایران منع شده است. بر پایه قرار منع شراب هر نوع اشاره حتی رمزی به شراب و خوردنش نیز منع است، ولی تا کنون تبری مقامات وزارت ارشاد ایران بالای مصرعهای شاعران کلاسیک چون حافظ و سعدی یا همین نظامی بلند نشده بود. هرچند اشعار اکثر کلاسیکان ادبیات فارسی مالامال داستانهای بوسابوس در کنار گرفتن یار است و بزمهای با می و با ساقی. شایره شورادیار ایرانی سیمین بهبهانی که با وجود 84 سالگیش از منتقدان سرسخت هر نوع حمله به اصالت ادبیات فارسی است، تصمیم حذف قسمت‌های از خسرو و شیرین نظامی گنجوی را به تلاش اخته کردن زبان فارسی تشبیه می‌کند. گوش دهیم به صحبتی که با این شایره محبوب رادیوی فردا انجام داده است.
زبان فارسی رو نمیشه اخته کرد. داستان نظامی تازگی نداره. این 9 قرن در ایران بوده. این 9 قرن ایران مسلمان بوده. مردمش مسلمان بودن و هیچ کدوم ایرادی نگرفتن به اینکه مثلا فرض کنید که شب زفاف شیرین و خسرو رو بردارن از اینجا. شرم دارم که من این حرف رو بزنم. ما نباید دست ادبیاتمون بزنیم. ما نباید ادبیات این مملکت رو یک دستی بگیریم و بگیم هر جاشه که دلمون خواست بر میداریم. مگر این آرد و خمیره که آدم دست بزنه برداری مدروس رو صاف کنه. خیلی خیلی وحشتناکه. واقعا من دلم میسوزه برای ادبیات این مملکت. این وزارت ارشاد واقعا مایوس کننده است.
خانم بهبهانی، خبرگزاری مهر نوشته که بخشی از داستان درباره این هست که خسرو رو در خواب کشتن و حالا شیرین زانو میزنه و جسد خسرو رو در آغوش میکشه و اینجاست که اداره ارشاد میخواد که این قسمت از بین بره. آیا چنین چیزی سابقه داشته؟
اصلا در ادبیات ما چنین دانسوری هیچ وقت سابقه نداشته. هیچ کدوم از این کتاب ها دست نخورده. اگر یک کلام از شعر حافظ رو میخواستن عوض کنن دنیا مثل این که زیر و رو میشه. سعدی، حافظ، تمام شاعران ما نزدیکترین لحظات و شدیدترین لحظات عشق و عاشقی را توضیح کردن و هیچ کس دست نزده. برای اینکه ادبیات ما، ادبیات این است. خود سعدی واعظ بوده، اونقدر چیزهایی داره که واقعا آدم حیرت میکنه. مردم روی چشمشون گذاشتن و تاریخ ما رو با کاغذهای نبودی و روی پوست آهو، روی پوست نمیدونم درخت، اینها نگه داشتن تا این روز. این روزگار ما میخواییم اینها رو به هم بزنیم.
واکنش فرهنگ دوستان، نویسندگان و شعرا به چنین تغییری در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی چه خواهد بود؟
گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، که البته به جایی نرسد فریاد است. ما فریادها کردیم و به جایی نرسیده. متاسفانه بزرگان ادب ما الان که خاموش هستند، زبانشون بسته هستش. نمیدونم سر آخر این وضعیت به کجا خواهد کشید. برای یک کلمه استادان ما یخه جرم دادند، ولی حالا برای اینکه فرسون یک فصلشو بردارن یا یک ستونشو بردارن یا هر چیشو بردارن، ما باید بشینیم و تماشا کنیم.
شنونده عزیز، و با این صحبت پردرد سیمین بهبهانی رسیدیم به پایانی مجله شانگاهی چهارشنبه 17 آگوست. گفتارهای شانگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. اما من میرزا سلیم پور مجری گفتارهای شانگاهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
شیرین جان، شیرین جان، یاری شیرین، یادی رویت میکنم جان شیرین. شیرین جان، شیرین جان، شیرینه شیرین جان، شیرین جان، یار شیرین، یادی رویت عشقت میکنم جان شیرین، شیرین جان، شیرین جان، شیرینه.
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.